أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة أول مسائل چارگانه‌ای که در بحث تعبد یا توسلی بناش بود مطرح بشه و به تعبیر مرحوم نائینی و مرحوم های خویی لازم هست که مطرح بشه، بحث در حکم شک در تعبدیت و توسلیت به معنای اول، یعنی اعتبار مباشرت مکلف در صحت عمل و عدم سقوط تکلیف به اتیان غیر. مقام اول از این مسئله بیان مقتضای اصل لفظی هست. آیا مقتضای اصل لفظی در این موارد تعبدیت و عدم سقوط تکلیف به فعل غیر هست، یا مقتضای اصل لفظی توسلیت هست به طوری که غیر هم اتیان بکنه؟ اتیان الغیر موجب سقوط تکلیف و براءت ذمه مکلف به این تکلیف میشه. مرحوم نائینی در بیان مقتضای اصل لفظی در این مسئله بیان مفصلی دارم. حاصل فرمایشات مرحوم نائینی اینه که با توجه به این که سقوط تکلیف به فعل غیر ینقسم الى سقوط به فعل غیر معل استنابه و سقوط به فعل غیر بدون استنابه، دو قسم برای سقوط تکلیف به فعل غیر وجود داره، هر کدوم از این دو قسم را جداگانه باید حساب بکنیم، ببینیم مقتضای اصل لفظی چیه و اون اصل لفظی که تعیین می کند حکم را هر دو طرف این را تعیین می کنه چه اصلی هست. البته مختار مرحوم نائینی در هر دو قسم، چه در سقوط تکلیف به فعل غیر معل استنابه و چه در سقوط به فعل غیر بدون استنابه، مختار مرحوم نائینی در هر دو قسم این هست که در موارد شک در تعبدیت و توسلیت از اقتضای تعبدیت را دارد و عدم سقوط تکلیف به فعل غیر، عدم براءت ذمه به اتیان الغیر. ولی اون اصلی که به او استناد می شود در تعبدی بودن، اون اصل مختلفه، به الا نتیجه یکیه. به حسب نتیجه در تمام موارد شک در تعبدیت و توسلیت به معنای سقوط تکلیف به فعل غیر، در تمام موارد حکم به تعبدیت میشه، یعنی در هر دو قسم حکم به تعبدیت میشود، منتها اون اصل لفظی جاری در این دو قسم مختلفه. اصل در قسم اول شیء است، اصل در قسم دوم شیء آخر است. اجمال فرمایش مرحوم نائینی اینه. توضیح مطلب اینه که ایشون فرمودن در قسم اول که سقوط به فعل غیر از راه استنابت باشد، مقتضای اطلاق عدم سقوط به فعل غیر هست. عدم سقوط به فعل غیر و لزوم مباشرت خود مکلف به انجام عمله. چرا؟ به خاطر اینکه در مواردی که استناب تشریع شده، مواردی که استناب مشروعیت دارد، صحیح هست استنابه، تشریع استنابه به معنای ایجاب عمل علی المکلف اعم من المباشره و تصویب نیست. اونجایی که نیابت صحیحه، معنای صحت نیابت و مقتضای صحت نیابت این نیست که تکلیفی که به خود مکلف متوجه شده این تکلیف عمل را به دوش مکلف گذاشته است، اعم از مباشرت و تصویب. چرا اینطور نیست؟ به خاطر اینکه عمل نائب که عمل تصویبی برای مستنیب نیست. در مواردی که نائب عمل را انجام می دهد اراده نائب مستقله. اینطور نیست که اون شخص مستنیب که نائب می گیرد او سبب تحقق باشه. سببیت در جایی است که اون کسی که مباشرت داره او در حقیقت اراده مستقل نداشته باشه، اراده او مقهور شخص آخر باشه. در موارد نیابت اون نائب که عمل را می خواهد انجام بدهد او با اراده مستقل عمل را انجام میده. پس وقتی اراده نائب در انجام عمل اراده مستقل هست، تشریع استنابه به این معنا نیست که اون مکلف اصلی تکلیف به دوش او گذاشته شده، اعم از این که بالمباشره عمل رو انجام بدهد یا به تصویب انجام بده. این پس این معنا نیست. حقیقت استنابه به این بر نمیگرده. در جایی بله تصویب مورد یک طرف مثلا یک عدل برای متعلق تکلیف هست که در اون موارد فعل از شخص مباشر به اراده مستقل صادر نشد. پس حقیقه نیابت این نشد. در ادامه فرموده همینطور هم و ایزن تشریع استنابه به این معنا نیست که عمل بر مکلف واجب شده باشه، اعم از این که اون عمل را با بدن حقیقی خودش انجام بدهد یا با بدن تنزیلیش، به طوری که بدن نائب بدن تنزیلی خود مستنیب باشه. اینم حقیقت استنابم به این بر نمی گرده. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله نیابت امری است که رایج در اندل عرف هست. در مواردی که شخص دیگری را نایب قرار می دهد به ذهن هیچ کس خطور نمی کنه که پای تنزیل در کار باشد. روی حساب ما تشریع استنابه را به معنای ایجاب عمل علی المکلف اعم به بدن تنزیلی و بدن حقیقی نمیتوانیم بگیریم. فان التنزیل مما لا یخطر ببال نائب و المنوب عن، حالا صحیحش مستنیب، ببال نائب و المنوب عن اصلا. به حال اینکه نیابت رو میفهمن ولی تنزیل از اون نمیفهمن. پس حقیقت استنابه ایجاب عمل به نحو اعم، به اینکه انجام بدهد مکلف به اعم از بدن حقیقی یا بدن تنزیلیش نیست. پس حقیقت نیابت به چیه؟ حقیقت تشریع استنابه در مواردی که استنابت تشریع شده، حقیقت این تشریع استنابه به چیه؟ در این قسمت مرحوم ناینی دو وجه، دو تقریب ذکر میکنه، دو بیان برای حقیقت استنابه ذکر میکنه. بیان اول برای توضیح حقیقت استنابه اینه که حقیقت استنابه برمیگرده به ایجاب عملین علی المکلف علی نحو تخییر، به وجوب تخییری برمیگرده. کما فرموندن به حسب اونی که در عبارت اجود هست، کما هو شأن فی کل عملین که یکون احدهما مسقطا للآخر من دون ان یکون بینهما جامع عرفی. در مواردی که جامعه عرفی وجود نداره، وجوب متعلق به این عملین علی نحو وجوب تخییری هست. در موارد استنابه هم اینطور گفته میشه که در موارد استنابه در حقیقت تکلیف تخییری، وجوب تخییری متوجه مکلف میشود. وجوب تخییری متوجه مکلف میشه. اگر استنابه مشروعیت نداشته باشد، مباشرت لازم هست، وجوب تعینی میشه. اگر استنابت مشروعیت داشته باشد، وجوب ثابت در بین وجوب تخییری میشه، یعنی بر مکلف احد الامرین لازم هست. خب اگر حقیقت استنابت به وجوب تخییری برگرده در مسئله اول که ما شک داریم آیا فعل غیر مع الاستنابه مسقط تکلیف هست یا مسقط تکلیف نیست، شک ما برمیگرده به این که این وجوبی که محرز هست، معلوم هست، آیا از قبیل وجوب تخییری هست یا از قبیل وجوب تعینی. این شک برمیگرده به دوران بین تخییریت و تعینیت. خب در این موارد که شک بکنیم که تکلیف علی نحو تغییر هست یا علی نحو تعین هست، اطلاق صیغه اقتضای تعینیت میکنه با همون توضیحی که در بحث بعدی، مبحث بعدی، جهت خامسه از بحث صیغه امر اینه که اطلاق صیغه یقتضی تعینیه فی مقابل تخییریه، اطلاق صیغه یقتضی عینیه فی مقابل کفاییه یقتضی نفیه. خب تا اینجا بیان اول مرحوم ناین اینه که حقیقت استنابت چون برمیگرده به ایجاب تخییری، ایجاب العمل علی نحو تخییر، شک در تعبدیت و توسلیت در مسئله اول برمیگرده به شک بین تعینیت و تخییریت. خب معلومه که در این میدان شک اصلی که جاری میشود اطلاق اصل لفظی که در اینجا جاری می شود و حکم را تعیین می کنه اطلاق خطاب هست و اطلاق خطاب اقتضای تعینیت می کنه. این بله بیان اول مرحوم ناینی. پس در قسم اول بر اساس بیان اول اصل جاری در این موارد اصل تعیین، یعنی اطلاق و صیغه هست که تعیین می کند تعبدیت را از جهت اینکه تعبدیت در مسئله اول برمیگرده به تعینیت و توسلیت برمیگردد به تخییریت. ولی در ادامه مرحوم ناینی فرمودن این بیان اول ما هم تمام نیست، ما نمیتوانیم حقیقت استنابه را به معنای ایجاب العمل علی المکلف علی نحو تخییر بگیریم. ایجاب و عملین علی نحو تخییر نمیتونیم بگیریم. چرا این بیان صحیح نیست؟ چرا مشروعیت استنابه به معنای ایجاب و عملین علی نحو تخییر نیست؟ دو وجه برای رد این وجوب تخییری ذکر می‌فرماید. وجه اول اینه که اگر مشروعیت استنابه به معنای ایجاب عملین علی نحو تخییر باشه، لازمش این هست که به مجرد این که مکلف شخصی را نایب کرد در انجام عمل، با خود همون عملیه استنابه ذمه او بری بشود، ذمه او فارغ بشه، چون بر او واجب بود یا خودش مباشرت به ایجاب عمل بکنه یا دیگری را نایب قرار بده. خب یک طرف وجوب تخییری، یک ادلش استنابه هست، یعنی عملیه استنابه که انجام شد، ولو نائب یک هفته بعد میخواهد عمل را انجام بده، با خود عملیه استنابه باید ذمه مکلف بری شده باشه، و حال اینکه کسی به این لازم ملتزم نمیشه. در مواردی که استنابه مشروع هم هست، در صورتی ذمه مکلف اصلی فارغ می شود که نائب اون عمل را انجام بده، در خارج نائب اون عمل را انجام بده، و الا اگه عمل را انجام نداد این ذمه او که بری نمی شه. روی حساب در اون مواردی که مثلا شخصی در همین مثال بله نایب گرفتن ولد اکبر برای قضای صوم و صلات پدر خودش که اینجا میتواند خودش انجام بدهد، میتواند به وسیله نایب انجام بگیره. حالا اگه نایب گرفت، یک کسی رو نایب گرفت که دو سال براش نماز و روزه انجام بده، به مجرد نایب گرفتن که ذمه او بری نمیشه، باید منتظر بمونه ببینه نایب عمل رو انجام داده یا عمل رو انجام نداده. پس این وجه اول برای اینکه مشروعیت استنابه لا یرجه الا ایجاب عملین علی نحو تخییر. وجه دوم فرمودن اینه که هر جا استنابه مشروعیت داشته باشه، تبرع غیر به ایجاد عمل، به انجام عمل هم مشروعیت دارد. هر جا نیابت مشروعیت داشته باشه، شخص دیگر بدون استنابه هم تبرعاً هم عمل رو انجام بده، عمل صحیحه و ذمه و مکلف اصلی بری میشه. خب چون این مشروعیت استنابه ملازمه دارد، از جهت موردی ملازمه دارد با جواز تبرع الغیر در انجام عمل و سقوط تکلیف به اتیان الغیر تبرعاً، چون اینجوریه این وجوب تغییری نمیتونه مسئله را، سقوط تکلیف به فعل غیر را حل بکنه، چون در این موارد، در موارد استنابه، شما از راه وجوب تغییری نهایتش اینه که استنابه را عدل برای وجوب تغییری قرار دادید، اما تبرع غیر، فعل غیر تبرعاً، او که نمیتونه به عنوان عدل برای وجوب تغییری قرار بگیره. پس شما نمی توانید حتی در موارد استنابه سقوط تکلیف به فعل غیر را از ناحیه، از طریق ایجاب تغییری توجیه کنید، چون این طریق شما، این توجیه شما نهایتش اینه که اون قسمت فعل غیر بالاستنابه را بگیره، اما فعل غیر تبرعی را که نمیگیره. پس شما در این قسم اول که بله سقوط تکلیف به فعل غیر بل استنابه باشد، حقیقت استنابه بر نمیگرده به ایجاب تخییری، به ایجاب العمل علی نحو تخییر. این فرمودن صحیح نیست به خاطر این دوتا وجه. به این دو دلیل این بیان اول خودشون را رد میکنن که حقیقت وجوب، حقیقت استنابه و مشروعیت استنابه یرجع الی ایجاب العمل علی نحو تقریر، این که بیان اول ایشون بود، خود ایشون این بیان اول را رد میکنن با این دو وجه. خب این وجه هم این مورد قبول قرار نگرفت. وجه اول که برگرده به ایجاب العمل علی المکلف اعم من المباشره و تصویب که صحیح نبود. وجه دوم که پای تنزیل به میان می آمد، اینم که صحیح نبود. وجه سوم که بیان اول مرحوم نائینی بود، اینم که صحیح نشد. پس حقیقت استنابه چیه و در مواردی که استنابه مشروعیت دارد، توجیه صحیح برای مشروعیت استنابه و سقوط تکلیف به فعل غیر چیه؟ فرمودن که در این موارد ما نگاه بکنیم به اونی را که اون تکلیفی که بر مکلف اصلی ثابت هست، میبینیم که در این موارد سه تا جهت وجود داره، سه جهت وجود داره که به ملاحظه این سه جهت ما باید شک در تعینیت و تغییریت را توجیه بکنیم. جهت اون مواردی که استنابه مشروع و تکلیف به فعل غیر ساقط میشه به استنابه، مثل همین مثال همین صلاتی دیگه، صلاتی غذای صوم و صلاتی که بر ولد اکبر لازم هست، از پدرش بله صوم و صلات قضا شده، ولد اکبر باید انجام بده. و ما حقیقت تکلیف در این موارد، در این مورد رو بخواهیم نگاه بکنیم، در اینجا میبینیم که سه جهت وجود داره در این قسمت. جهت اول اینه که از نظر ماده متعلق تکلیف، از نظر ماده متعلق تکلیف وجوب ثابت در بین وجوب تعینی هست، با یعنی خود اون ماده خاص باید انجام بشود. مثلا در اینجا باید مثال نماز، باید نماز خونده بشه، غیر از نماز فعل دیگه ای فایده نداره، انجام دادن فعل دیگه ای فایده نداره، خود نماز. جهت اول ناحیه ماده متعلق تکلیف هست که در او حیثیت تعیینیت وجود داره، ولی در جهت اول نگاه نمیشه به این که این ماده از چه کسی صادر بشه، این ماده با قطع نظر از مصدر او، کسی که اصدار میکنه او را، به وسیله او صادر میشود ماده، حیثیت تعینیت دارد. خب ماده متعلق وجوب در این مثال خود صلاته، نفس الصلاته، مع قطع نظر از مصدرها. این جهت اول. جهت دوم اینه که در اینجا، در این موارد، اونی که مصدر ماده هست و موجد ماده هست باید این ماده، این صلات مثلا زهرین را ایجاد بکنه. بله در این موارد ایجاد در قسمت مصدر ماده و موجد ماده حالت تخییر وجود داره، به این معنا که ولی مخیر هست بین این که استار بکنه این را بالمباشره و یا اینکه این را ایجاد بکنه بالاستنابه. این ولد اکبر میتواند این را خودش انجام بدهد، میتواند این نایب بگیره، نایب او را انجام بدهد. بله مخیر بین ایجاد اون صلات، نه استنابه، فقط ایجاد صلات از راه استنابه. این جهت دوم. جهت سوم اینه که وجوب متوجه به مکلف، وجوب متوجه به مکلف در این موارد مشروط هست به عدم ایجاد فعل غیر اون فعل، عدم ایجاد غیر اون فعل را، به عدم تحقق فعل غیر. ولی اگر غیر اون فعل را ایجاد بکنه، ولو تبرعاً ایجاد بکنه، دیگه تکلیف باقی نمیماند. اینم جهت سوم که وجوب متوجه به مکلف اصلی که ولد اکبر باشه در این مثال مشروط به عدم تحقق فعل من الغیره. ولی اگه فعل از غیر تحقق پیدا کنه ولو به تبرع یا به استنابه، این تکلیف از او ساقط میشه. فرمودن با توجه به این جهات ثلاثه موجود در مواردی که استنابه مشروعیت دارد، استناب مشروعیت دارد، اگر در موردی ما شک کردیم که اینجا از موارد سقوط فعل غیر بالاستنابه هست یا از موارد سقوط فعل غیر بالاستنابه نیست، کسی سلام کرده، ما در رد تحییت شک کردیم که آیا با نایب گرفتن میشود رد سلام کرد یا نمیشود رد سلام کرد، ایشون فرموده در این موارد شک در حقیقت برمیگرده به این که آیا از جهت مصدر ماده، از جهت موجد ماده تخییر وجود داره یا از جهت مصدر ماده حالت تعینیت وجود داره. چون در اگر استنابه مشروعیت داشته باشد من جهت المصدر تخییریت هست، ولی ما که شک داریم اینجا آیا استنابه مشروع هست، شک در توسلیت و تعبدیت در این قسم، به این برمیگرده که آیا استنابه مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد. شک در این برمیگرده به این که من جهت المصدر آیا تغییر هست یا تعیینه. خب شک به تعیین و تغییر در این قسمت که برگشت، فرمودن در این قسمت اون اصل لفظی که شک را برطرف میکنه، مشکل را حل میکنه، عهد و طرفین را اثبات میکنه، نفس توجه خطاب الی المکلفه. همین که به ولد اکبر در همین موارد یا مثال شکی، مثال شک رد و تحییه بود دیگه، اذا هویتون به تحییتن، باید شما باید رد تحییت بکنید، او رد دوها رد تحییت بکنید. خب این اون رد به تکلیف به رد متوجه شده به شخصی که به او سلام شده، گفته شده که اگر شما فرمودن در آیه که اگر به شما کسی سلام کرد شما رد بکنید، نفس توجه تکلیف به مکلف خاص اختزا داره در این که او باید انجام بده، مستر ماده او باید باشه، نه این که او مخیر باشه در ایجاد ماده به نفسها بالمباشره یا بالاستنابه. پس در قسم اول از سقوط تکلیف به فعل الغیر که سقوط محل استنابه باشه، حکم در موارد شک در تعینیت و تخییریت، حکم در موارد شک در تعبدیت و توسلیت، تعبدیت هست، اصل اقتضای تعبدیت رو میکنه، ولی اون اصل لفظی که اقتضای این معنا رو میکنه نفس توجه خطاب به مکلف. این مربوط به قسم اول. در قسم دوم که سقوط تکلیف به فعل غیر بدون استنابه باشه، در این قسم فرمودن که اینجا هم اصل لفظی اقتضای تعبدیت را دارد و عدم سقوط تکلیف به فعل غیر، ولی اون اصل لفظی که در این قسمت تعیین میکنه وظیفه را، اون اصل لفظی اطلاق صیغه هست در مقابل اشتراط و تقیید. چون سقوط تکلیف به فعل غیر بدون استنابه، در مواردی که استنابهی در کار نباشد، اگر تکلیف متوجه به مکلف الف بخواهد به وسیله فعل غیر، فعل شخص دوم که با باشه، به وسیله او بخواد ساقط بشه، این برمیگرده به این که فعل غیر رافع موضوع تکلیف یا ملاک تکلیفه، و الا اگه فعل غیر رافع موضوع نباشد، رافع ملاک تکلیف متوجه به الف نباشه، معنا نداره که موجب سقوط تکلیف باشه. خب اگه اینطور شد در مواردی که مثلا فعل غیر موضوع وجوب موجب سقوط تکلیف میشه، مثلا در همین مواردی که غذای پدر بر آدم واجب باشه ولی دیگری اتیام بکنه، یا ادای دین در مالیات برای ادای دین شخص غیر مدیون تبرعاً هم میتواند دین مدیون را ادا بکنه. خب در جایی که زید مثلا بدهکار هست به شخصی به مبلغ بدهکاره، امر تبرعاً از طرف او بدهی او را به طلبکار بدهد، ذمه زید که بدهکار اصلی هست ساقط میشه. این که ذمه او ساقط میشه، این حقیقت مرجعش و برگشتش به اینه که تکلیف به ادای دین که متوجه زید بدهکار هست، تکلیف به ادای دین مشروط به عدم ادای غیر این بدهی هست، مشروط به این هست. در مثال صلات هم به همین صورت، خب وقتی که بله سقوط تکلیف به فعل غیر بدون استنابت برگشت به این که تکلیف مشروط به عدم قیام الغیر به این فعل شد، ما که در مسئله اول شک در تعبدیت و توسلیت داریم، در حقیقت شک ما به این برمیگرده که آیا تکلیف مثلا به این تکلیف به رد سلام، در این را از در قسم دوم هم میتونیم به عنوان مثال حساب بکنیم، تکلیف به رد سلام که متوجه مکلف شده، آیا به نحو مطلق متوجه مکلف شده سوا اون قام الغیر به اتیان این سلام به رد تحییت، یا اینکه نه این تکلیف بر رد سلام که متوجه شخص شده این مشروطه، بر انسان رد سلام در صورتی واجب هست که دیگری از او تبرع نکرده باشه. خب با توجه به اینکه حقیقت سقوط تکلیف به این برمیگرده، شک در تعبدیت و توسلیت برمیگرده به شک در اطلاق تکلیف و اشتراط تکلیف به عدم قیام الغیر. وقتی شک به اینجا برگشت، اصلی که معین احد و طرفین هست اطلاق صیغه است، اطلاق خطابه. اطلاق خطاب یعنی اطلاق خود هیئت اقتضا میکنه که این تکلیف تکلیف مطلقی هست، مشروط نیست. خود اطلاق صیغه، اطلاق هیئت، اطلاق الحکم ینفی اشتراط را و یثبت اطلاق تکلیف را. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بر اساس فرمایش مرحوم ناینی در هر دو قسم، هر چند مقتضای اصل لفظی تعبدیت فی مقابل توسلیت هست در مسئله اول، ولی اصل لفظی که در قسم اول به او تمسک می شود نفس ظهور خود توجه تکلیف به مکلف الخاص هست، اصل لفظی که در قسم دوم تعیین میکنه وظیفه را اطلاق هیئت هست، اطلاق صیغه هست، اطلاق داله بر حکم این معنا را اختضاء میکنه. این فرمایش مرحوم ناینی. مرحوم آقای خویی هم در ذیل فرمایش ایشون مرحوم ناینی در تعلیقه اجود و هم در بحث اونی که در محاضرات و تقریرات بحثشون هست، مناقشه ای که به مرحوم ناینی دارن اینه که این لا وقع لحاظ تقسیم فی ما هو المقصود فی محل الکلام، این تقسیم اثری نداره، بچی نداره شما زحمت بکشی اینجور تقسیم بکنی، این مراحل این طولانی را بخوای طی بکنی تا به نتیجه برسید، احتیاجی به این تقسیم نیست. به لحاظ اونی که محل کلام هست و مقصود در محل بحث هست، به لحاظ مقصود اصلی در محل بحث، مسئله را باید اینگونه حساب بکنیم که اگر تکلیف به فعل غیر ساقط بشود، این سقوط تکلیف به فعل غیر هیچ منشأی ندارد جز همین اشتراط تکلیف به عدم قیام الغیر به اون عمل. سقوط تکلیف به فعل غیر و عدم سقوط چه از باب استنابت باشد چه از باب استناب نباشد، سقوط تکلیف و عدم سقوط برمیگرده به این که تکلیف ثابت در این مورد به نحو مطلق هست، سعه دارد دائره خود وجوب، یا تکلیف به نحو مقید و مزیق هست دائره خود تکلیف زیغ هست. اگر دائره خود تکلیف زیغ باشد، یعنی تکلیف در صورتی ثابت هست که شخص آخر غیر قائم به انجام عمل نشده باشد، اگه این باشه خب اینجا با فعل غیر تکلیف ساقط میشه. اگه تکلیف مطلق باشد، بله تکلیف مطلق باشد، فعل غیر اثری در سقوط تکلیف نداره. و وقتی سقوط تکلیف و عدم سقوط به این برگشت، شک ما در تعبدیت و توسلیت هم برمیگرده به این که مورد از موارد اطلاق تکلیف هست یا از موارد وجود، از موارد تغییر تکلیف هست، از موارد تزییق و وجود زیغ در تکلیفه. این چون بله توسلی بودن و سقوط معنایش این هست، لزوماً اصل جاری در این میدان در همه موارد به نحو مطلق همینه. اما اینکه چطور حقیقت توسلیت یا سقوط تکلیف به فعل غیر، سواء ان کان بالاستنابه او به غیر استنابه، چطور حقیقتش به تضییق خود تکلیف برمیگرده؟ ایشون فرمودن به خاطر اینکه ما نمیتوانیم سقوط تکلیف به فعل غیر را به همون ایجاب تکلیف به نحو تخییری به معنای اینکه احد الفعلین من الاستنابه او نفس یا مباشرت رو متعلق تکلیف بگیریم. چرا؟ چون لازمش اینه که با استنابه تکلیف ساقط بشه، ولی اینا نگفتیم. همون بیانی که این قسمت همون بیان مرحوم نائینی هست، فرموده این را ما نمیتونیم پس حقیقت توسلیت و سقوط تکلیف به فعل غیر را به معنای وجوب تخییری نمیتوانیم بگیریم، چون لازمه وجوب تخییری به این کیفیت اینه که به مجرد استنابه تکلیف ساقط بشود، ولی اینکه این لازمه را هیچ کسی قبول نداره. و همینطور هم فرمودن ما حقیقت توسلیت در معنای اول در همین مسئله اول و سقوط تکلیف به فعل غیر را به معنای تکلیف تخییری به جامع بین فعل نفس مکلف و فعل غیر هم نمیتوانیم بگیریم، چون فعل غیر که ربطی به مکلف نداره چطور میتونه طرف تکلیف قرار بگیره؟ فعل غیر مکلف خارج از اراده مکلفه، خارج از اختیار مکلفه، این چطور میتونه از عنوان عدل برای واجب تخییر قرار بگیره؟ اینا که نشد، این احتمالات که نشد، حقیقت توسلیت در مسئله اول و سقوط تکلیف به فعل غیر هیچ مرجعی نداره، هیچ برگشتی نداره، مگر اینکه برگردونیم این را به اشتراط در نفس تکلیف. وقتی به اشتراط در نفس تکلیف برگشت، دوران بین تعبدیت و توسلیت میشه دوران بین اطلاق و تقیید در ناحیه خود تکلیف، و اصل جاری در اینجا یک اصل همون اطلاق و صیغه هست. دیگه لازم نیست ما اینا را موارد را از هم تفکیک بکنیم، بلکه همه موارد را به صورت یک کاسه در نظر بگیریم. اصل لفظی جاری در این مورد همون اطلاق، یعنی اطلاق صیغه، اطلاق در ناحیه حکم.
یعنی عدل بعدی ایجاد العمل بالاستنابه است، نه خود استنابه. این محصول به وجود نمیاد دیگه.
من نه، ولی اونی که در کلام مرحوم نائینی اومده و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی این بود که خود استنابه را
بله،
حالا اون ایجاد اون حرف دیگه ایه، بله اون حالا باید ادامه باید حساب بکنیم، ولی اون چی که در کلمات این هر دو علم اومده خود استنابه به عنوان یک طرف وجوب تغییری باشه. این پس حل این مسئله اول بر اساس فرمایش مرحوم نائینی حلش به این شد که ما دو قسم بکنیم موارد سقوط تکلیف را، ولی بر اساس فرمایش مرحوم آقای خویی به حل مسئله این شد که همه موارد موارد شک یک کاسه حکمش معلومه، احتیاج به تفصیل بین موارد نیست. ولی به نظر میرسه که در حل این مسئله اول و در جواب نسبت به این مسئله اول نه فرمایش مرحوم نائینی تمام هست که حکم در همه موارد شک تعبدیت هست، ولی وجه حکم مختلفه، اصل جاری مختلفه. و نه فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه که حکم در همه این موارد شک تعبدیت هست و اون دلیل که اون اصلی که تعبدیت را اثبات میکنه هم یک اصله، دوتا اصل نیست. نه اون بیان اول تمامه نه بیان دوم، بلکه همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی مسئله حل شده، ما باید موارد شک در تعبدیت و توسلیت در مسئله اول را به دو قسم تقسیم بکنیم و بر اساس تقسیم در این دو قسم حکم هم مختلفه. در یک قسم مقتضای اصل لفظی تعبدیت هست دون توسلیه، در قسم دیگر نتیجه به عکسه، یعنی نتیجه توسلیت هست نه تعبدیت. رون حساب از نظر نتیجه هم حکم مسئله اولا بله از نظر نتیجه هم اختلاف بین موارد پیدا میشه، نه اینکه نتیجه در همه موارد یکسان باشد. وال اینکه در کلام مرحوم نائینی و در کلام مرحوم های خویی حکم همه موارد یکسان دیده شده ولی در وجه حکم اختلاف شده. مرحوم نائینی فرموده ما دو تا وجه به لحاظ دو قسم دو تا وجه میتونیم ذکر کنیم، مرحوم های خویی فرموده نه به لحاظ همه موارد یک وجه درست میشه. چطور این دو وجه صحیح نیست؟ به خاطر اینکه فرمودن در کلام مرحوم های تبریزی هم هست که فرمودن اون مواردی که بله فعل متعلق تکلیف قرار میگیره و مکلف به مکلف تکلیف به ایجاد عمل متوجه میشود، افعالی که متعلق تکلیف قرار میگیرد و واجباتی که بر مکلف واجب میشود، اینها بر دو قسمند. قسم اول از واجبات و افعال صادره از مکلفین که متعلق تکلیف قرار می گیرند افعالی هستند که لا ینسب الا به فاعل مباشریشون. این افعال اگر غیر فاعل مباشری دخالت در تحقق او هم داشته باشه ولو سبب تحقق او هم باشه، ولی فعل را هیچ وقت به سبب نسبت نمیدن. فعل عنوان فعل لا ینسب الا به فاعل مباشریش. عناوین مثل مش، مثل عقل، شور، اینها عناوینی هستند که این فقط به فاعل مباشری نسبت داده میشه. بله اگر شخصی سبب خوردن دیگری هم بشود، سبب این بشه که زید چیزی را بخورد، حتی اگر زید اختیار در انجام این را هم نداشته باشه، به زور هم به زید چیزی را بخوراند، این عنوان عقل به سبب نسبت داده نمیشه. نمیگن اون شخص خورده است. اگر امر به اجبار چیزی را به زید بخوراند، عنوان عقل به خود زید نسبت داده میشه، زید خورده است. ازدراد تام به زید نسبت داده میشه، به سبب عقل نسبت داده نمیشه که او خورده است. بله به او گفته میشه که او خورانده است، ولی خوردن به زید نسبت داده نمیشه. مش، شور، امثال این عناوینم اینه. عنوان صلات و اینها هم که عملی که میخواد شخص انجام بدهد، صلات هم با عنوان فعل اختیاری در صورت فقط به اون فاعل مباشری نسبت داده میشه. کسی که پا میشه نماز میخونه، عملی که اول و از تکبیر آخر و از تسلیم، صلات فعل او هست. اگر دیگری سبب برای ایجاد این صلات در زیدم شده باشه، ولی نمیگن اون شخص دیگر نماز خون، میگن او بر ایجاد نماز را به وسیله زید، مثلا زید را مجبور به انجام نماز کرده، نمیگن خود او نماز خونده. نماز خوندن عنوانی است که لا ینسب لا ینتسب الا به فاعل مباشری. این یک قسم از افعال. قسم دوم از افعال که صادر از مکلفین است، افعالی هستند که همانطور که به فاعل به مباشره نسبت داده میشه، به کسی که سبب برای تحقق این فعل شده به او هم نسبت داده میشه. عنوان بنا، مثلا اینکه مسجدی را بنا بکنه، من بنا مسجدم فلهو کذا، این همه اجر و ثواب که درش در این مورد وارد شده، عنوان بنای مسجد این ثواب و اجر فقط برای اون بنایی که خود بنایی کرده باشه، عملا رفته باشه اینا رو آجرا کنار هم دیگه گذاشته باشه، که فقط مال او که نیست، که اون شخصی که بله پول داده اینا رو تهیه کرده در اختیار بنا گذاشته که او این کار رو انجام بده، او هم به او هم گفته میشه که او بنا مسجدن، بنای مسجد به او هم گفته میشه، بانی مسجد او هم حساب میشود. عنوان بنا اینه، عنوان حلق، عنوان تقصیر، عنوان ضرب، اینا از عناوینی است که کما ینسب الی فاعل مباشری، ینسب الی فاعل تسبیبی خودش، به فاعل تسبیبی هم نسبت داده میشه. خب با توجه به این که افعال صادر از مکلفین علی قسمین هستند، افعالی که متعلق وجوب قرار میگیرن علی قسمین هستند، ما این دو قسم را در این مسئله اول باید از هم جدا بکنیم. اگر اون فعلی که متعلق تکلیف هست، متعلق وجوب هست، از قبیل قسم اول باشد که لا ینسب الا الی فاعله المباشری، در اون قسم اول اگر بخواهد تکلیف به فعل غیر ساقط بشود، این لا مرجع له الا به اینکه تکلیف مشروط باشه، به همون نحوی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که تکلیف در بقا مشروط به عدم قیام غیر باشه، ولی اگه غیر قائم شده، قائم به ایجاد فعل شده، دیگه تکلیف باقی نیست. در اون قسم شک در تعبدیت و توسلیت اگه در اون قسم اول باشه، چون شک به اشتراط و اطلاق نفس تکلیف برمیگرده، اصل جاری در این مورد اطلاق و صیغه است که یقتضی تعبدیت را و عدم سقوط تکلیف به فعل غیر. ولی اگر اون فعلی که متعلق تکلیف هست و ما در تعبدی یا توسلی بودن او شک داشته باشیم، از عناوینی باشه که کما ینسب الی فاعل مباشری کذلک ینسب الی فاعل غیر مباشریش، فاعل تسبیبیش، اگر از اون قبیل باشه، در حقیقت شک ما در اینجا برمیگرده به این که این فعل که به زید گفته شده شما این کار را انجام بدید، زیب را مثلا گفته که زیب بکن چیزی را، شک ما به این برمیگرده که آیا زیبی که خواسته شده است از زید زیب مباشری هست، به غیر مباشرت هست، یا جامع یا اصل زیب هست به معنای اعم از مباشرت و تسبیب. خب اگه این باشه، شک ما برمیگرده به این که آیا ماده متعلق وجوب مطلق هست یا مقیده. شک در اطلاق و تغییر ماده مجرای اطلاق در ناحیه ماده است. اطلاق در ناحیه ماده اقتضا میکنه که غیر مباشرت عقد نشده. روی این حساب اگر این را به تسبیب هم ایجاد بکنه، به وسیله غیر هم ایجاد بکنه، ایجاد فعل به تسبیب هم موجب سقوط تکلیف از این مکلف می شود. در این قسم مقتضای اصل توسلیت می شه. پس بین القسمین حتی در حکم مسئله هم اختلافه، نه فقط در اصل مثبت حکم اختلاف باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.